فصل 25. وقت تعیین شده ملاقاتشان برای سومین روز متوالی گذشته بود. با این همه بولگاکوف پشت میز کوچکی با رومیزی سفید جلوی پنجره کافه‌ای در نزدیکی لوبیانکا منتظر مانده بود. برای سومین روز آب معدنی نارزان و برش لیمو سفارش داده بود. گارسون زن جوان جذابی بود که صورتش با جای زخمی که از پهنای پیشانیش می گذشت از شکل افتاده بود. بولگاکوف با خود فکر کرد انگار کسی به شیوه شلی نویسنده فرانکنشتاین تلاش کرده بود مغزش را از طریق تکه بالای جمجمش درآورد. وقتی سفارش می‌داد زن اصلاً به او نگاه نکرد. خودکاری را بالای کاغذهایی که در دستش داشت نگه داشته بود و وقتی سفارش را شنید آن را یادداشت نکرد. با وجود این، طی ساعت‌هایی که آنجا منتظر مانده بود، لیوانش هرگز خالی نشد و هر بشقاب حاوی باقی مانده و پوست لیموها به سرعت با بشقابی پر از میوه تازه‌تر عوض می‌شد. زن تجربه خام حکومت به نظر می‌رسید. یکی از تلاش‌های مهندسی شده برای تربیت آدم‌ها که به طور غریبی موفق از آب درآمده بود. روز اول بولگاکوف با او شوخی کرده بود لیموها ضروری هستند چون از کمبود ویتامین سی می ترسید. بولگاکوف متوجه شد که زن نفهمید جمله او چه معنایی دارد و چیزی هم نپرسید. فکر کرد چه کسی درباره تردیدهایش شوخی می کند و به افت عاطفی و زخم پیشانی زن فقط به عنوان یک پزشک توجه کرد. بعد از آن به راحتی سفارش لیمو و آب داد. خیابان بین زندان و کافه پر از مردم بود. ترامواها طبق برنامه همیشگی حرکت می کردند. او آبرانی را تماشا کرد که پیش از رسیدن هر تراموا با عجله از عرض خیابان رد می شدند. اینجا می توانست هر شهری در هر کشوری باشد. جزئیات مختصری بود که این منظره را به زمان و مکان آنها مختص می کرد. با این همه می توانست هر کدام از این افراد را انتخاب کند، او را تا خانه یا محل کارش دنبال کند و داستانی بنویسد که مختصات آن زندگی را نشان دهد. هر کدام خاص، شخصی و مهم، هر کدام به طریقی شایسته توجه بودند. تراموای دیگری نزدیک شد. دوست ایلیا آنوشکا را دید که مدت‌ها پیش در رستوران ملاقات کرده بود. او رانندگی می‌کرد. کلاه و کت رانندگان را پوشیده بود. لحظه‌ای صورتش را دید. جوانی او قدرت تزیینات طلایی یونیفرم و اپل‌های آن را به چالش می‌کشید. نور خورشید روی خط پنجره‌ها به سفیدی زد و بعد تراموا رد شد. ایلیا او را یک دختر کارگر، یک همسایه نامیده بود. آیا رابطه‌شان عمیق‌تر از آن بود؟ ممکن بود ظاهر شدن او در این خیابان در این روز خاص اتفاقی باشد. گویی فقط کارش را انجام می دهد و ریل هایی را که در خیابان محکم شده اند دنبال می کند. گویی هیچ چیزی برای دیدن، برای فکر کردن، برای گزارش کردن وجود ندارد. بولگاکوف چشمانش را مالید. داشت عقلش را از دست می داد. با این همه دوباره خیابان را بررسی کرد. صورت غریبه ها هم آشنا هم بیگانه به نظر می رسید. دقت کرد ببیند هیچ نگاهی روی او ثابت مانده است یا نه. دو ساعت بعد از وقت تعیین شده، آن روز سوم، مردی از میدان گذشت و وارد کافه شد. زنگ به بالای در خورد و هیجان زده سر و صدا کرد. مرد مستقیم به سمت پیشخوان رفت، ویترین را نگاه کرد و چند کیک میوه‌ای سفارش داد. او به دختر، گارسون بولگاکوف، جواب داد که بله آنها را میبرد. سپس کاملا معمولی آدرس پاکروفسکی گیت را پرسید. وقتی زن رفت که مدیر را بیاورد، مرد منتظر ماند و به نمونه های زیر شیشه نگاه کرد. مشتری بلند قد، لاغر و جوان بود، اما بین موهای قهوه‌ایش موهای خاکستری دیده می شد. بولگاکوف وانمود می کرد که علاقه‌ای به آن صحنه ندارد و با پوست لیموی توی بشقابش ور می رفت. مدیر از اتاق پشتی آمد و با حوله‌ای که روی کمرش قرار داشت، آرد را از دستانش پاک می کرد. بولگاکوف برخاست و به گارسون اشاره کرد که می رود. مدیر با انگشت آردی طوری بالای ویترین علامت می گذاشت، گویی دارد روی نقشه به جاده اشاره می کند. بولگاکوف در را باز کرد و صدای آنها در صدای زنگ در محو شد. نور بیرون کافه غیر عادی بود. لایه نازکی از آفتاب نیمه بعد از ظهر از بین لایه زخیمی از ابرهای خاکستری می تابید. قطرات باران شروع به تیره کردن پیاده رو کرد. بولگاکوف به سوی پارک پاتریارک راه افتاد. جرأت نکرد سوار تاکسی شود، ممکن بود مرد او را گم کند. جزئیات قرار او با مأمور لوبیانکا به طرز خنده‌دار شفاف بود. بولگاکوف می دانست که هر کسی ممکن بود خبرچین باشد. ممکن بود زن گارسون خبرچین باشد که حالا نگاه خیره‌اش از پشت پنجره کافه او را که از عرض خیابان تیترانله عبور کرده و به سمت خیابان تروسکایا می رفت دنبال می کرد. زن نگاهی به او انداخت، سپس به مرد کنار پیشخان و دوباره به ویترین. ناگهان فهمید که هرگز دوباره مشتریش را نمی بیند. خبرچین می توانست همکار مرد، مأموری در بلوک دی لوبیانکا باشد که با صدای بلند گفت دومین روز پیاپی است که همکارش برای سیگار کشیدن بعد از ظهر پستش را ترک می کند و دیر برمی گردد. مأمور بلوک دی متوجه شد کسی به حرفایش توجه نکرده و دیگری به راحتی سیگارش را روشن و طوری صحبت کرد گویی چیزی کاملا متفاوت بیان شده بود. ممکن بود خبرچین مرد توی پارک باشد که به هر دوی آنها بطری‌های آبجو زنجبیل داد و بقیه پول مردی را که عصبی به نظر می رسید به جیب زد. خبرچین می توانست مسئول مسکن ساختمان محل زندگی مأمور باشد که از بیدار ماندن او تا دیر وقت ناراحت بود و اتاق او را برای اسکان خواهر تازه مطلقه‌اش و بچه‌های او می خواست. پارک با بارش باران خلوت شده بود و کرکره‌های کیوسک هم بسته شد. بولگاکوف تنهایی روی نیمکتی زیر درخت زیزفون نشست. آسمان داشت از سمت غرب صاف می‌شد و حتی در ساعت غروب از آن نور می‌تابید. گویی کسی گوشه سقف طوفانیان را کنار زده بود. باران قطع شد. صدای سایش فلز روی فلز به گوش رسید و پنجره کیوسک بالا رفت. مأمور لوبیانکا آن سوی نیمکتی که بولگاکوف نشسته بود نشست. فروشنده کیوسک سرش را از دریچه بیرون آورد و آنها را نگاه کرد. سپس سرش داخل رفت. مأمور پاکت کیک ها را باز کرد و به بولگاکوف تعارف کرد. بولگاکوف با تکان سر امتناع کرد. مأمور کیکی در آورد و لحظه آن را وارسی کرد. اعتراف کرد که مرتباً از آنها می خورد و گازی بر کیک زد. همیشه می خورد. با این همه خیلی آنها را دوست داشت. او تکانی به خود داد و گفت کیک ها بد نبودند. شاید کمی بیات باشند. بولگاکوف درباره مارگریتا پرسید. مأمور جویدن را تمام کرد و به پایین پیاده رو به سمت خیابانی دور نگاه کرد. بولگاکوف گفت پول آوردم. مأمور گفت که مارگریتا بازجویی شده بود. پیش از سوالهای بعدی بولگاکوف کمی مکث کرد. معنی واقعی حرف مأمور چه بود؟ نور آسمان در چاله های آب توی پیاده رو منعکس شده بود. هوا بوی رطوبت و کپک می داد. مأمور درباره بازجوهای مارگریتا شنیده بود، درباره هویت آنها. می توانست اوضاعش بدتر از آن هم باشد. گاز دیگری بر کیکش زد. شکنجه شده بود؟ نه آنطوری که مأمور ببیند. مأمور گفت کمی به درد سر افتادم تا پیداش کنم. کیک دیگری از پاکت بیرون آورد. بولگاکوف بسته ای اسکناس از جیبش بیرون آورد و بین خودشان روی نیمکت گذاشت و گفت تونستی پیاممو بهش بدی؟ مأمور گفت
فکر میکنی اینجا چیزی که به درد نوشیدن بخوره میفروشن؟
با انگشتانش روی اسکناس‌ها را پوشاند. سپس آنها را در جیب شلوارش لغزاند. قیمت این اطلاعات 100 روبل بود. بولگاکوف رفت تا برای مأمور نوشیدنی بخرد. مسئله پول بود. مأمور اطمینان داشت که هرچه بخواهد بولگاکوف پرداخت می کند. وقتی برای بار اول همدیگر را ملاقات کردند، مرد کتی کهنه اما نمندرس پوشیده بود. بند زنجیر ساعتی روی آن خودنمایی می کرد، هرچند اصلا ساعتی دیده نمی شد. او در شناختن و قضاوت آدم ها و قیمتشان ماهر شده بود. بولگاکوف مردد شده بود. اما وقتی مأمور قصد رفتن کرد، فوراً موافقت کرد. او در قضاوت آدم ها ماهر شده بود و این مهارت در نتیجه مشاهده جمع کثیری از زندانیان، پولدارهای سابق و فقرا و بیپولها که هر روز او را دنبال می کردند، به دست آمده بود. مردم مخلوقاتی فرومایه بودند. فقط چیزی برایشان ارزش داشت که به دست آوردنش با رنج همراه باشد. وقتی قیمت تعیین شد، بولگاکوف ساکت بود. 100 روبل برای اطلاعات مبلغ زیادی بود. مأمور گفته بود که پیدا کردن یک زندانی از بین هزاران نفر شوخی نیست. بولگاکوف سر تکان داده بود. شاید این حرف باعث شده بود احساس بهتری داشته باشد. پیدا کردن مارگریتا کار ساده‌ای نبود. مأمور سوال‌هایی پرسید که به طور معمول نمی‌پرسید. به گفتگوهای توجه می‌کرد که معمولاً برایش اهمیتی نداشت. می‌دانست که رفتار خلاف معمولش را متوجه می‌شوند و حتی این مسئله را هم نادیده گرفت. فقط 2 بار مارگریتا را دیده بود. اولین بار هیچ حرفی رد و بدل نشد. زن اصلا فکر نمی کرد که خودش موضوع چنین تحقیقی باشد. مرد زنین شده بود که او را برای بازجویی برده باشند. به مکالمات نگهبانان آن بخش ها گوش داد. بعد از چند بار اشتباه رفتن، مأموریتی ساختگی برای رفتن به بلوک های میانی جور کرد. مارگریتا را هنگام برگرداندن به سلولش دید. فقط 1 لحظه بود. به دلیلی مارگریتا موقع عبور از در فلزی برگشت. به دلیلی به جای نگاه کردن به کسانی که او را برگردانده بودند، به راهروی پشت سر و به صورتی ناآشنا نگاه کرد. او نگاهش را از صورت مأمور بر نمی داشت، حتی وقتی که در بین آنها بسته می شد. مارگریتا از آن زنانی بود که عادت داشتند به دیگران خیره شوند. هم به زنان، هم به مردان. مأمور این را می دانست. اما حتی در آن ظهور اتفاقی هم مارگریتا می دانست که اتفاقی نیست. مأمور از این موضوع حتی پیش از دیدار دومشان مطمئن بود. مارگریتا منتظر او بود. مأمور فقط 1 خواهر داشت که مخفیانه به عنوان خیاط زنانه کار می کرد و کپک های اضافه ای را که خورد از مشتری های گناهکارش می گرفت در جیب های کوچکی که در سجاف دامنش دوخته بود جمع‌آوری می کرد تا آنها را از دید بازرسان کلخوز پنهان کند. مادرشان در سال 1905 آنها را ترک کرده بود و خواهرش که به سختی از او بزرگتر به نظر می رسید اما به حتم از نظر جسه از او بزرگتر نبود، از او مراقبت می کرد. از هنگام آمدن به مسکو فقط 1 بار او را دیده بود. خواهرش مرتبا نامه می فرستاد، طوری برای او می نوشت گویی برای تمام دنیا می نوشت. اینکه نامه ها باز شده، خوانده شده، جمع‌آوری و دستبندی می شدند، به او ربطی نداشت. خواهر گله می کرد که مأمور به ندرت برای او نامه می فرستاد. وقتی هم می نوشت، هیچ نمی گفت. خواهر اطلاعی نداد که به دیدن او می آید. شبی که مأمور خواهرش را در آپارتمان خود پیدا کرد، بیشترین برف سال در شهر باریده بود. خواهر روی مبل او نشسته و پاهای برهنش را روی کف مبل دیگری گذاشته بود. برفی که روی شانه های مأمور نشسته بود شروع به آب شدن کرد و رطوبت سردی از میان پشم لباس در تنش می نشست. خواهرش گفته بود که طوفان را با خود آورده. اندام کوچکش در مبل گم شده بود.
مأمور اوورکوتش را درآورد. خواهر نمی‌پذیرفت که از زندگی مأمور خارج شود. مأمور پیشانی او را بوسید. خواهر با دست آپارتمان او را نشان داد و گفت که هر دوی آنها باید با هم در آنجا زندگی کنند، نه اینکه هر کدام در گوشه‌ای منزوی باشند. مأمور گفته بود که زندگی تنها را ترجیح می‌دهد. او زندانی را آخرین بار چند هفته پس از اولین دیدارشان دیده بود. دیدار کاملا اتفاقی بود و مأمور برای آن آمادگی نداشت. مارگریتا را به بلوک او منتقل کرده بودند چون می‌خواستند لوله‌ای را که در سلول او ترکیده بود تعمیر کنند. او از پیش فکر نکرده بود به مارگریتا چه بگوید. به رغم هماهنگی و مبلغ توافق شده، او هرگز فکر نمی‌کرد که واقعاً چون این فرصتی پیش آید. وقتی آن روز صبح برای تحویل گرفتن شیفت خود رسید، به او گفته شد که زندانی سلول D242 را برای 15 دقیقه هواخوری همراهی کند. باران ملایمی می‌بارید و لباس‌های او هنوز مرطوب بودند. اما این کار بهتر از رفتن به سلول‌ها و جمع‌آوری ظرف‌های غذا بود. نگهبانان بلوک دی درها را باز کردند. مأمور با یکی از آنها شوخی کرد. به زنی که شب قبل نگهبان را با او در میخانه دیده بود اشاره کرد. زنی که به نظر مأمور سطحش خیلی از نگهبان بالاتر بود. در باز شد و مأمور مارگریتا را دید و متوجه شد که حیرت و تردید خودش در چهره زن هم منعکس شده بود. و فقط می توانست به این فکر کند که اتفاقی بودن این ملاقات غیر قابل قبول بود. آنهایی که نمی شد شناختشان و جرأت نمی کردی نامشان را بر زبان آوری، می دانستند و تصمیم گرفته بودند بگذارند این ملاقات انجام شود. حتما مراقب بودند. مأمور پاسخ نگهبان را نشنید. کسی در آن نزدیکی به حرفایی که او زده بود خندید. او مارگریتا را از میان راهروها و فقط با دستوری یک کلمه هدایت کرد تا جایی که به چند در رسیدند. با کلید روی کمربندش دری را باز کرد و فضای کوچکی پیش رویشان بود. روشنایی خاکستری آن در تضاد با تاریکی داخل می درخشید. فضای بیرون شبیه یک جعبه بود. مربعی 30 متری با دیواری سیمانی به ارتفاع 2 متر. زمین کثیف بود و باران به مه تبدیل شده بود. مارگریتا وارد آنجا شد و در آن چرخید. کمی قوز کرده بود. پرسید: چقدر وقت دارم؟ به نظر می رسید هم از این آزادی وحشت دارد و هم تمایلی به آن ندارد. مأمور به او گفت 15 دقیقه وقت دارد و متوجه شد که قبلاً چون این فرصتی به زن داده نشده بود. به زندانی های معمولی هفته 1 بار وقت برای ورزش داده می شد. همین نشان می داد که زن احتمالاً زندانی سیاسی است و حالا خطر بسیار بزرگتری برای مأمور به شمار می رفت. احتمال تصادفی بودن دیدارشان حالا بسیار بعید به نظر می رسید. مأمور فکر کرد آنها می توانستند هر کسی را که دلشان خواست تحت نظر بگیرند. آنها می توانستند به سکوتی که گوشهایشان را پر می کرد گوش دهند. مأمور هیچ تمایلی به صحبت با زن نداشت. مارگریتا گفت: خنده داره. تو شبیه کسی هستی که می شناسم. مأمور به او نگاه کرد. نگاهی مأیوس کننده و به سیگار کشیدن ادامه داد. آیا زن می دانست که چقدر احمق بود؟ شبیه برادر جوانتر کسی که میشناسم. مأمور گفت: من شبیه هیچ که نیستم. و میخواست اضافه کند برای همین آنها ما را انتخاب میکنند. ما کسانی هستیم که قیافهشان زود فراموش میشود. خب اون مرد خوبیه و تو شبیه اونی. مثل کسی حرف میزد که زمانی طولانی حرفهایش را خورده و حالا شروع کرده بود و کنترلی روی آنها نداشت. میتونیم به جای 15 دقیقه به 3 دقیقه هواخوری تقلیل بدیم. مأمور نمیخواست خطر کند. مارگریتا چنان لبهایش را روی هم فشرد که خطی باریک از آنها به جا ماند. نزدیک یکی از گوشه های حصار روی سطح زمین گودال های آب تشکیل شده بود. از میان یکی از آنها مارگریتا کرم خاکی را نجات داد. پیش از قرار گرفتن آن روی خاک مرطوب، آن را به مأمور نشان داد. کرم خود را جمع کرد و وارونه کف دست او افتاد. وقتی جمع می شد، نمی توانست موقعیت خود را حفظ کند. مارگریتا آن را روی سطحی بلندتر گذاشت و سپس ایستاد و دستها را به هم مالید. گویی می توانست چیزهای بیشتری برای نجات پیدا کند. مأمور فکر کرد زن اینجاست، در این لحظه، نیرومند و با عظمت. ناهوشیار و متواضع روی پاها زانو زده بود. آیا دلش نمی خواهد پاهایش را در گل و لای فرو برد؟ با کسانی که هنوز آزادانه حرکت می کنند در دایره‌ای بایستد؟ همان قدرتی را داشته باشد که شکنجه‌گرانش دارند؟ آیا فقط به دلیل وحشت اولیه از عملی که به ذهنش خطور کرده بود به سرعت به عقب گام بر نمی دارد؟ زن بالای سر کرم خاکی ایستاده بود. حتی معصوم ترین انسان ها هم نمی توانستند تا ابد معصوم بمانند. مأمور تصور می کرد که زن انقدرها هم پاک نیست. از پشت دیوار صدای مداوم بوق ماشینی به گوش می رسید. زن به طرف او برگشت و گفت:
آه، فراموش کرده بودم.
دوباره صدای بوق آمد. حالت چهره زن تغییر کرد. در اینجا دلت حتی برای صدای بوق اتومبیل ها هم تنگ می شود. راحت بودن زن با مأمور اعصاب او را به هم ریخت. گویی چیزی از یونیفرم یا از رفتارش گم شده بود و دیگر به عنوان مأمور یا نگهبان قابل شناسایی نبود. تهمانده سیگارش را روی دیوار خاموش کرد. شاید هم بدتر بود اینکه مارگریتا سیاست متفاوتی را از چهره او می‌خواند. در باز شد. مأمور دیگری با یک زندانی ظاهر شد. آن مأمور گفت که فکر می‌کرده حیات خالی است و مأمور اولی با دقت به مارگریتا نگاه کرد و گفت:
این یکی هیچ وقت برای هواخوری نیومده رفیق، دشمن خلقه، حتما بهت گفتم.
مأمور دیگر با زندانیش آنجا را ترک کرد. آنها مراقب بودند و فکر می‌کردند که آیا مأمور تا به حال متوجه شده که چه رفتاری باید داشته باشد. مأمور گفت:
بیا بریم.
متوجه ناامیدی مارگریتا شد و جای دیگری را نگاه کرد. مارگریتا قبل از او از میان در به داخل رفت. زن او را به یاد خواهرش می انداخت. وقتی متوجه این مسئله شد، بیشتر دلش برای او سوخت. انگار روحش در جسم این زن حلول کرده بود. همان راه رفتن با سر خمیده، همان حرکات صورت. او کرم را بدون انزجار از بزاقش نجات داده بود. مأمور حالت صورتش را تصور کرد. همان چین ملایم پیشانی شگفت زده. میشد جور دیگری فکر کند؟ مأمور به دامن زن فکر کرد که قلاب دوزی شده بود و در سجافش نقشی مثل تور ماهیگیری داشت. در بلوک دی به او گفته شد سلول مارگریتا تعمیر شده و باید او را برگرداند. کسی پیشنهاد داد که اگر مأمور کمی استراحت لازم دارد، می تواند به جای او مارگریتا را به سلولش بازگرداند. البته مأمور قبول نکرد. استراحت معنایی نداشت. او تازه نوبت کاریش را شروع کرده بود. وقتی از پله‌ها بالا می رفتند، از کنار یکی از بازجویان رد شدند. شخصیت او کاملا شناخته شده بود. مأمور بازوی مارگریتا را گرفت و او را به جلو راند و خود را بین آنها قرار داد. وقتی روی یک پله رسیدند، بازجو ایستاد تا آنها عبور کنند. بازجو به مارگریتا پوزخندی زد و سرش را به حالت نگرانی مسخره‌ای تکان داد.
امروز دلمون برات تنگ شده بود، هرزه. نمیتونیم اجازه بدیم پای زندونی خیس بشه. فردا مجبوریم دو برابر برات وقت بذاریم.
مارگریتا آرام چرخید. مأمور نگران شد که قش کند و به بازجو گفت:
ببخشید دوست من، باید اونو به سلولش ببرم.
بازجو او را نادیده گرفت و به مارگریتا گفت:
شاید امروز درخواست جلسه اضافه کنم.
چیزی که در حالت چهره مارگریتا دید او را به خنده انداخت.
میدونی مجبور میشم تا دیر وقت کار کنم، اما اگه تو اصرار داری باشه انجامش میدم.
مأمور پایش را روی پله بالایی گذاشت. بازجو جم نخورد. او به مارگریتا دستور داد
التماسم کن.
مأمور شروع کرد
رفیق بازجو خفشو.
التماسم کن، بدکاره.
اونا منتظر برگشتنش هستن. اسمت چیه؟
مأمور اسمش را گفت. بازجو فوراً لحن تحقیرآمیزی به خود گرفت.
خب میکلوش، تو باید حواست باشه به هر چیزی که من اهمیت میدم اهمیت بدی و نگران بقیه مأمورای احمق مثل خودت نباشی.
مارگریتا گفت من التماست میکنم. هر دو به مارگریتا نگاه کردن.
چی گفتی فاحشه؟
شنیدی چی گفتم؟
نه میخوام دوباره بشنوم.
اول باید منو ببندی. کلمات او واقعی بود. گویی فعالیت آشنایی را به بازجو یادآوری می کرد. فعالیتی که خیلی وقت پیش روی آن توافق شده بود. بازجو خندید و از پله ها پایین رفت و گفت
این کارو می کنم.
کلماتش به دیوارهای سیمانی خورد و برگشت. بازجو به سمت کسی در پایین داد زد و به سمت مقصدش شتافت. دری در پایین باز و سپس بسته شد. مارگریتا به دیوار تکیه داد. مأمور او را به سمت جلو فراخواند.
را بیافت. تقریبا رسیدیم.
کلماتی که در شرایط متفاوت می توانستند آرامش بخش باشند، اصلاً چون این حسی را القا نکردند. مأمور فکر کرد به خاطر آن اتفاقات از زن عذرخواهی کند. گفت
گوش کن.
فشار دستش روی دست مارگریتا محکمتر شد تا جایی که فکر کرد حتما باید دردناک باشد. او باید چیزی به زن می گفت.
نویسنده می خواد درباره تو بدونه.
ابتدا مارگریتا ساکت بود. گویی معنای حرفهای او را نمی فهمید.
تو به اون حرف زدی؟ کجاست؟ اون اینجاست؟
نه اون بیرونه. دیگه چی نگو.
مارگریتا اطاعت کرد. مأمور جا خورد و از دستوری که داد پشیمان شد. نزدیک سلولش مأمور او را به نگهبانان تحویل داد و متوجه شد که زن مراقب بود به او نگاه نکند. در راه برگشت به بلوک دی دوباره به فضای بازی که قبلاً با مارگریتا در آن بودند گام گذاشت و سیگار دیگری گیراند. مهی که بالای سرشان بود کنار رفته و آسمان خالی بود. چند لحظه دستانش می لرزید. سپس آرام شد. اتومبیلی بوق زد و همین آرامترش کرد. به سمت جایی رفت که مارگریتا کرم خاکی را رها کرده بود و روی زانو نشست. خاک را برهم زد. کرم دیده نمی شد. صدای بال زدن شنید و توکایی بالای دیوار نشست. به مأمور نگاه کرد، سپس سرش را جلو و عقب برد. مأمور دستش رو از خاک بیرون برد و از آن نقطه پا به عقب گذاشت. روزهای بعد، مأمور شنید که مارگریتا در لیست تبعید به اردوگاهی در سیبری قرار گرفته بود. دوباره این اطلاعات را به طور شانسی از طریق نگاه کردن به مدرکی که به او داده بودند تا به بخش دیگری ببرد، به دست آورد. او این خبر را به بولگاکوف نمی داد. برای خود دلیل آورد که 100 روبل دیگر نمی‌خواهد. به علاوه این خبر چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ بهتر است نویسنده پولش را برای خود نگه دارد. بولگاکوف با آبجو برگشت. مأمور رفته و ایلیا سر جای او نشسته بود. ایلیا یکی از بطری‌ها را از او گرفت. بولگاکوف نشست. حیران بود که چه چیزی، اگر چیزی باشد، بین آن دو روی داده بود، یا اینکه آیا مأمور به طریقی تغییر شکل داده بود. نور غروب فریب دهنده بود. ایلیا گفت
اونقدر هم گرم نیست.
معلوم نبود به نوشیدنی اشاره دارد یا به هوا یا به سالی که رنگ می باخت. سرش را عقب برد و نوشید.
وقتی دوباره آن را پایین آورد، بطری نیمه خالی بود. بدون مقدمه خبرها را داد.
به 8 سال محکوم شده. بردوگاه کیفری آزرلاگ. بهترین کاری که تونستم بکنم این بود که مثل یه مجرم عادی تلقی بشه.
صدای زنگ تراموایی از نزدیک شدنش خبر می داد. ایلیا با لحنی کمی طعنه‌آمیز گفت:
این اطلاعات خرج خیلی کمی برات داشت.
و به بطری آبجو اشاره کرد. ایلیا بلند شد، بطری را بین خودشان رها کرد و به سمت خیابان برونایا راه افتاد. از عرض خیابان رد شد، تراموا از بین آنها گذشت. در طول خیابان چراغ‌های گازی یکی پس از دیگری روشن شدند. رستوران‌ها باز می‌شدند. مردم هنوز در آنجا بودند. کیوسکی که به او آبجو فروخته بود، بسته و تاریک بود. به جز بولگاکوف هیچ کس در پارک نبود. پس از شفق شامگاهی بود. تاریکی فضای بین نیمکت‌ها و طول مسیر پیاده‌روها را پر کرده بود. به همان آسانی که نور روز بر آنها میتابید. با این همه احساس میشد که تاریکی قدرت بیشتری داشت و بر همه چیز سایه انداخته بود. کسانی که دوست داشتند چشمانشان را بر جهان بدوزند، آنجا کاری نداشتند.